درود خدمت شما دوستان عزیز، من محمد رضا کاکایی هستم در کانال حافظخوانی. امروز هم که 25 مهر ماه 1403 با شرح غزل 342 حافظ در خدمت شما هستم. پیش از اینکه غزل رو بخوانم و بهش بپردازم، باید بگم که احتمال داره در توضیحات من سهو اللسان پیش بیاد و کلمه جابجا بشه، که اگر چنین شد به اغماز ببینید. و هر آن چیزی که شاهد میارم، ابیاتی که شاهد میارم، توضیحی که میدهم، اینها از داشته های پس ذهن هست که احتمال داره، میگم توی شاهدهایی که میارم گاهی مصرعی از ذهن بپره یا واژه‌ای بالا پایین بشه که اینها رو به اغماز ببینید. من ابتدا یک بار غزل رو میخونم، سپس به آن میپردازم. حجاب چهره جان می شود غبار تنم، خوش آدمی که از آن چهره پرده برفکنم. چون این قفس نسزای چو من خوش الحانی است، روم به گلشن رضوان که مرغ آن چمنم. عیان نشد که چرا آمدم، کجا رفتم، دریغ و درد که غافل ز کار خویشتنم. چگونه طوف کنم در فضای عالم قدس، که در سراچه ترکیب تخت بند تنم. اگر ز خون دلم بوی شوق می آید، عجب مدار که هم درد نافه ختنم. تراز پیرهن زرکشم مبین چون شمع، که سوزهاست نهانی درون پیرهنم. بیا و هستی حافظ ز پیش او بردار، که با وجود تو کس نشنود ز من که منم. مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلن. خب دوستان عزیز، غزل کوتاهی است، 7 بیت، و غزلهای 7 بیتی باب بوده است در قدیم. با این نکته رو بگم بد نیست که در جریان باشید که در واقع 7 بیت بودن غزل یک مدل تقریبا میشه گفت رسم بوده. اما خب حافظ در قید و بند این 7 تا نبوده، ما میبینیم غزل های 10 بیتی، 9 بیتی، 6 بیتی، بالا پایین تر 14 بیتی و بیشتر هم داره که در قصاید حتی آمده است. باری این غزل به گونه بوی عرفانی میده، گویی که حافظ دارد یک واگویی میکند، یک صحبتی میکند که یک جوری درد دل هست. من این غزل رو هر زمان که میخوانم در ناخودآگاه هم غزل دیگری میآید، همون غزلی که میگویند استاد داده، این که اتفاقیشون اشارت میکنه که این غزل که الان در ذهن من هست و میگویم، این رو در یزد سروده است، اون زمانی که گرفتار در واقع خصاصت شاه یحیی میشود، که مطلعش چنین است، میگه خرم آن روز که از این منزل ویران بروم، راحت جان طلبم، بسته جانان بروم. که ایشون هم البته شاهد این بیت آخر رو در اون غزل میاره که فکر کنم چون این بود که همراه کوکبه آصف دوران بروم، که حالا داستانش جداست. دوستان عزیز، حافظ داره میگه جان من گویی در واقع حجاب چهره جان میشود، غبار تنم. غبار تن یک جور کوچک پنداشتن است، تشبیه صریح هستش. داره میگه تن من مانند یک غباری است که بر جان من سایه افکنده است. و در واقع چهره جان استعاره مکنیه هستش، گویی که بدن، تن، وجود یک چیز ارزشمندتر رو پوشانده است و آن جان حافظ است. و دارد در مورد یک مطلبی صحبت می کند که ماها همواره شاید در محاورات هم استفاده می کنیم. آقا روح موح هست، کسی روح رو ندیده اما میگه، یا دردت به جونم، استفاده می کنیم. و این تن یک جورایی انگار سنگینی میکنه بر این جان، گویی گلایه میکنه، درد دل میکنه. و به آرزوی خودش رو در مصرع دوم میگوید، میگه خوشا دمی که از آن چهره پرده برفکن. چهره چی بود؟ جان بود. پرده ای که بر آن هست تن هست، گویی تن یک جورایی مانع شده. و مانع چه چیزی؟ مانع چه اتفاقی؟ آزادی و رهایی. گویی در این دنیا به اسارت در آمده است و در یک کالبدی مانند یک قفس گرفتار شده و میخواد بگه که خستم، خوش به اون روزی که در واقع جانم آزاد شود. یک جورایی داره میگه روزی که بمیرم. سپس میگوید کن این قفس نه سزاوی چمن خوش الهام، ربم به گلشن رضوان که مرغ آن چمنم. خب این تلمیح داره به داستان حضرت آدم که در واقع در بهشت بود دیگه و کاری کرد، گناهی کرد که با وسوسه حوا حالا سیبی خورد، گندمی خورد و این حرفا، از بهشت فرستاده شد به زمین به واسطه گناه. میگه نه من از پرده تقوی به در افتادم و بس، پدرم نیز بهشت ابد از دست بهشت. باری چون این قفس نه سزاوی چمن خوش الهامیست. قفس اینجا میتونه در واقع به دنیا بگه. مرغ خوش الهان که همون بلبل هست دیگه، خودش رو مانند بلبلی میدانه و واقعا بوده و ما امروز میدونیم دیگه. از این در واقع صفت ها برای خودش قائل میشود، طوطی شکرخا، بلبل، در واقع پری نهفته رو خو دیو در کرشمه قوس، پری و نمیدونم اینها. و گویی در قفس این دنیا گرفتار شده است. توی غزل دیگری که میگوید عمر بگذشت به بی حاصلی و بلهوسی، اونجا یک بیت داره میگه بال بکشا و سفید از شجر طوبی زن، حیف باشد چو تو مرغی که اسیر قفسی. یه جورایی به آزادی، به رهایی. به کجا؟ به منزل مألوف. هرگز نگفت منزل در واقع در چین طره تو دل بی‌حفاظ من، هرگز نگفت مسکن مألوف یاد بود اگر اشتباه نکنم. به آزادی، به رهایی، به جایی که هیچ قید و بند و مشکلی نباشه. کجا؟ رضوان. رضوان کجاست؟ بهشت. گویی که بهشتی است. خودش هم میگه من آدم بهشتی هم، اما در این سفر حالی اسیر عشق جوانان مهوشم. و میگه خوش به اون روزی که بتونم به رهایی برسم، گویی روحم آزاد بشه از کالبدش. خب این در این صورت اتفاق میفته که آدم بمیره، یا بتواند سیر سماوات بکند. میگه خاک نشینان عشق بی مدد جبرئیل هر نفسی میکنن سیر سماوات را. این در واقع تحیل الارض و این حرفا، چیزی در این وادی، و آرزو میکنه که به جایی برود مانند بهش. هیچ دردی نیست، هیچ مشکلی نیست. ما نمیدونیم این غزل رو کی سرود، اما به زعم من در زمانی بوده که شاید یک ناراحتی، گرفتاری، یک غم، چیزی باهاش بوده، و در واقع با تلفیقی از واژگان مفاهیم عرفانی هم این آمیخته است. سپس میگوید عیان نشد که چرا آمدم، کجا رفتم، دریغ و درد که غافل ز کار خویشتنم. عیان نشد که چرا آمدم. آقا مولانا هم میگه، میگه از کجا آمدم، آمدنم بهر چه بود، به کجا میروم آخر، نن و مایی وطنم. ما چرا اومدیم؟ اومدیم آزمایش بشیم. خب چرا اصلا باید بیم آزمایش بشیم؟ ما اگر در عدم بودیم چه لزومی داشته؟ برای چی باید بیم تو این دنیا که آزمایش بشیم؟ چون امروز ما میدونیم جهان هستی خیلی وسیعه. اون زمان که نمیدونستن، گمان میکردن که یه کره زمینی هست و این ستاره و اینا هم میخوای آسمونن و یه خورشیدی هم میچرخه دور زمین و خدا هم اومده ما رو خلق کرده که ما فقط سجده بکنیم. اصلا عظمت خدا اصلا فکرشو میکنی جهان هستی بشر چیزی نیست که بخواد بیاد یه خدا رو بشناسه. اصلا نیازی به این چیز نیست. خیلی کوچکتر از این حرف هست انسان. میگوید که من نمیدونم چرا اومدم، حدیث از مطرب و میگو و راز دهر کمتر جو، که کس نکشود و نکشاید به حکمت این معما را. و میگه دریغ و درد که غافل ز کار خویشتنم. دوستان کار یکی از اون واژه هایی است که مفاهیم مختلفی داره. حافظ هم خیلی ازش استفاده کرده. این اومد تو ذهنم بگم بهتون داخل پرانتز. برخی از مفاهیم کار مفاهیم منکراتی است. مثلا میگه در کار یار باش که کاری است کردن کار عشق رو میگه. یا جایی دیگری میگه بتاولتم بس، نمیدونم از این پس کار خواهم کرد. منظورش بیل و کلنگ نیست، در کار یار بودن و کار عشق. اینجا داره میگه غافل ز کار خویشتنم، یعنی از وجود خودم، از بود و نبود خودم، از حضور خودم غافل هستم. یعنی من چیزی در نهایت نمیدونم. انسان در بهترین حالت 100 سال عمر بکنه، در روز 2 ساعت بخوابه و فقط خورد و پوش و این حرفاش هم بشه 2 ساعت، مثلا 20 ساعت رو مطالعه بکنه، در نهایت بعد 100 سال چیزکی از چیزها دونسته. غافل هم باره انسان چیزی نمیدونه. شما هر چقدر چیزی بدانید باز چیزی نمیدونید. چیزایی هست که ما نمیدونیم. مثلا نجوم ما نمیدونیم، مثلا ریاضی نمیدونیم، مثلا همین. شما همین علوم رو بگیرید و انسان پیچیده ترین موجود این حداقل منظومه خودمونه، چون مطمئنا تمدن های هوشمند در همین کهکشان خودمون باید دست کم 30-40 تایی باشه، حالا در آندرومدا و فلان و اینا دیگه بماند یا جهان قابل مشاهده. یک جور حیف خوردن به این که من چیز خاصی نمیدونم و انگار خیلی ناآگاهم. عیان نشد که چرا آمدم، هیچ وقت نفهمید چون پرده برافتد، نه تو مانی و نه من، ما نمیدونیم. همین ها حدس و گمان است. سپس میگوید چگونه طوف کنم در فضای عالم قدس که در سراچه ترکیب تخت بند تنم. طوف کردن همون طواف کردن یا گردیدن به معنای مقدسش رو حافظ مد نظرش هست، که توی کعبه هم که میرن حجاج میرن حج طواف میکنن، یا همین میگیم دورت بگردن، طواف کردنه. خب میگه حالا اگر این اتفاق بخواد بیفته، من چگونه اونجا باشم، چگونه مشرف بشم، چگونه حضور داشته باشم در فضایی که یک عالم مقدس هست. توی غزل دیگری میگوید که تو که از مکارم اخلاق عالم دگری، وفای عهد من از خاطرت به در نرود. مکارم اخلاق گویی یک عالم بالاتر، و میگوید چطور من بتونم اونجا باشم یا بهره مند باشم در حالی که در سراچه ترکیب. دوستان، سراچه ترکیب در واقع یعنی جای کوچولو، یعنی یک جای کوچک که مرکب است. توی غزلی حافظ میگوید که میگه ز خاک پای تو داد آبروی لاله و گل، ز خاک پای تو داد آبروی لاله و گل، چو کلک صنع رقم زد به آبی و به آبی و خاکی. یعنی در واقع داشت خلقت انجام میشد. غزل زیبایی هم از ملمع مطلعش میگه کتب تو قصت شوقی و متنی باقی. بله، خب دوستان، تخت بند تنم در قدیم کسانی رو که اسیر میکردن اینا رو تخت بند میکردن. خانم دکتر غزل، اگر صدای این مخلص رو میشنوید، من براتون یک عکس البته توی آرشیومون گذاشتم کنم هستش، بردارید اون تخت بند رو بفرستید. عکس تخت بند چیه؟ اینجوری اسیر میکنه، یادش هیچ کاری نمیتونسته بکنه. یعنی در واقع تخت بند مانند این است، دست شما رو بگن دستاتون رو به حالت صلیب بگیرید، یه چوب ببندن به دستتون. ما دیدیم از این شوخی هم حتی گاهی میکنن، دست یا رو میبندن، بعد مثلا قلقلکش میدن، حالا دیگه طرف نمیتونه کاری بکنه، دستش بسته است و گیر افتاده. میگه من تو این دنیا مانند کسی که تخت بند شده، اسیر شده، گیر افتادم و نمیتونم که برم در عالمی که مقدس است. عالمی که مقدس است جایی است که درش خطا کم باشه، خطای اتفاق نیفته، گناهی نشه. یک حدیث بکنم از علی ابن ابی طالب هست یا از پیامبر اسلام که من الان اومد تو ذهنم، که میگه در آن روزی که گناه نکنیم و اینا، مثلا اون روز عیده. مقصود این که حالا این مثال خوبی است، روزی که ما کسی رو آزار ندیم، باعث روی مخ کسی نریم، اونجا جای مقدسیه، اون روز مقدسی است. حالا اگر بهشت میگن و اینها، میگن بدی توش نیست و مقدس هست دیگه. و میگوید که چون من اینجا اسیر هستم نمیتوانم برم اونجا، یا این که اگر هم بخوام برم اونجا چگونه باید در واقع اون طوف یا همون طواف رو انجام بدم در حالی که باز اینجا اسیر هست. سپس میگوید اگر ز خون دلم بوی شوق می آید، عجب مدار که هم درد نافه ختنم. دوستان، خون دل با نافه ختن در واقع تناسب داره. این نافه ختن رو من گفتم یک ماده ای در کنار ناف حالا یا آلت تناسلی آهوی ختن، این یک قده بوده که معمولا وقتی که میرسیده این آهو میمالیدش به سنگ و اینها با با خون همراه بوده و این میمونده رو اون سنگ. دمکارشون این بوده اینا رو جمع میکردن و دو مدل در واقع این جمع میشده، یکی اینکه این آهو رو میکشتن که اون خیلی گرون بوده، یکی اینکه میرفتن این رون سنگ و فلان و این حرفا تو اون دشتایی که اون آهو میچرخیدن اینا رو جمع میکردن. خیلی هم هر دوتاش گرون بوده، اما اون گرونتر بوده. گفتم این رو من توضیح دادم قبلا که تجارت پرسودی هم بوده، اما نقل و انتقالش خیلی سخت بوده چون بوش خیلی میپیچیده و حتی اینها رو داخل سرگین و این حرفا میذاشتن جا به جا میکردن. و حافظ میگوید که حالا این شوق رو، یعنی در واقع به گونه ای تلاش کردن برای وصال، یا وصال در واقع میتونه نگاه الهی داشته باشه. اگر ز خون دلم بوی شوق می آید، گویی دلش خونه، خون به دل بودن همه اون میدونی چیه دیگه، یه دلم رو خون کردی، ولی بوی شوق یعنی شوق وصال برای چی؟ برای عالم قدس. سعدی میگوید که به صبح روز قیامت چو سر ز خاک برارم، نمیدونم دوان به سوی تو باشم و این حرفا. یک جورایی این بحث لقاء الله رو هم در بر میگیرد و این باورهای اشاعره البته در این هست که این بحث لقاء الله میتواند در دنیا اتفاق بیفتد، اما معتزله چون باوری نداشتن، آنها میگفتن که در واقع اشاعره یعنی اهل سنت که حافظ باورهای اونها رو گاهی به چالش میکشد، میگویند که میشود در این دنیا با چشم سر دید، اما معتزله که نزدیک به تشیع هستن و اینها میگویند خیر اینجا نمیشود و در عالم قدس میشود و در بهش میشود، آن هم با چشم دل، نه من و شما، اون هم علما و نمیدونم با اون پاکان و این حرفا پیغمبر. و حافظ البته جاهای اشارت به این موضوع هم میکند، یه روز مرگم نفسی بعد یه دیدار بده، اونجا داره اشاره به این میکنه، یا مژده یه وصل تو کوک از سر جان برخیزم، اونجا داره باری به این هم اشارت کردم. و میگوید که گویی من اشتیاق دارم، اگرچه دلم خون است، اشتیاق به وصال دارم، به این جای عجب نیست. عجب که میاره یعنی تعجب کردن، مثلا میگه عجب است اگر به سوزم چو بر آتشم نشانی، سعدی میگوید. یا مثلا میگوید که سعدی میگوید غزال اگر به کمند افتد عجب نبود، یعنی چیز عجیبی نیست. عجب فتادن مرد است در کمند غزال، یا هست دیگه بسیار. میگه عجب مدار، تعجب مکن، چرا که من هم مانند نافه ختن هستم. یعنی این تناسب داره، نافه ختن هم گران قیمته، هم خوشبوه، یه جورایی باز هم بر خودش کرامت خودش، بزرگی خودش رو در بیت گویی به رخ میکشه. خب دوستان، بیت بعدی یکی از اون ابیاتی است که فکر کنم یه 200 تا در موردش نظر باشه. چیزهای زیادی گفتم، اما من فکر میکنم دکتر سعید حمیدیان در شرح شوق خیلی خوب این رو توضیح داد و من شرح شوق رو همونطور که در ابتدا هم گفتم جامع میدونم. بسیار ایشون استاد بسیار عزیزی است، من شخصا خیلی ارادت دارم خدمتشون، و خیلی دوستشون دارم، خیلی منصفم، شریفم، باسوادم. و اونجا اشارت کرده که خانلری اینو گفته، روی این رو گفته، فلانی این رو گفته، کی این رو گفته، اما نظر من اینه. و شاهدهایی آورده دوستان عزیزم، شاهدها از نظامی هستش تا دیگران. اما من براتون مختصر بگم، مثلا بیت تو ذهنم بود قریب، فردوسی میگه، میگه چهل جام دیبای پیکر به زر، خراب همه گونه گون و گونه گون گوهری، هم چیزی یادم نمیگیرمش. باری دوستان، تراز پیرهن زر کشم مبین چونشم. دکتر حمیدیان یه چیز خوب گفته، من فکر میکنم ایشون خیلی قشنگ توضیح داده، میگوید که این تراز پیرهن زرکش دیدن سابقه داره، یعنی این تراز زرکش پیرهن هست. و مثال می آورد، میگه این مزافره در واقع میفته بین موصوف صفت، این بازم سابقه داره. و یک مثال از سعدی می آورد که خدمتتون عرض بکنم، اون پسران چیچی ناقص عقل، وزیر ناقص عقل، پسران وزیر ناقص عقل، اون در واقع پسران ناقص عقل وزیر دیگه، و میگه این مانند اونه. حالا این تراز پیرهن زرکش چیست؟ میگم خیلی اختلاف است در موردش، از صاحب مثلا شاهدهای آوردن و اینها، شارحان مختلف. این نقش و نگاری است که برخی ها آن را در واقع یک زرورقی که زمان دور شمع پیچیدن میدانند مانند اون، اما با استناد به برخی دیگر از ابیات که حالا به شاهد آوردن، برخی نخ شمع رو میدانند، یعنی نخ اون پیرهن است و تن شمع همین مومشه. حالا حافظ بیتی اومد تو زنم تو در وفای عشق تو داره، میگه رشته صبرم به مقراض غمت ببریده شد، همچنان در آتش چیشی تو سوزانم شوشم. در نهایت سر این بیت خیلی بحثه، اما کلیتش اینه، این سر این که حالا این تراز زرکش چیه ها. برخی ها مثلا گفتن این همون مثل فانوس است که نمیم فلان باشه. میگم شرح شوق رو ببینید، دکتر حمیدیان خیلی خوب به این پرداخته. اما من یک چیز ساده بگم، من سعی میکنم شرح ها رو به گونه ای بدم که همه فهم باشه، یعنی اگه کسی حرفه‌ای باشه خب صدای من رو بشنوه، اون 200 تا توی ذهنش چیز میاد، بیت و شاهد و نمیدونم فلان میاد، میدونه کجاها رو میگیم. اونی هم که خیلی معمولی باشه درکش میکنه. من خودم بعضی موقع شعرهای بزرگان استادانی که هستن شعر میدن و اینا وقتی دارن توضیح میدن، من تو زنم هی بیت شاهد میاد. خب ما دو مدل، سه مدل مخاطب داریم، کسانی که خیلی حرفه‌ای هستن که استادان ما هستن، کسانی هم که علاقمند و معمولی مثل این مخلص در واقع. و میخوام همه اون جان کلام رو سعی میکنم که طوری بگم که بدانم. داره میگه به این ظواهر زیبا یا به این در واقع جانی که من دارم، حالا که بخوایم اون شم رو بخوایم در نظر بگیم، چون شم رو که میاره میگه چون شم، یعنی مانند شم، میخواد بگه که اگر من این ظواهر مادیم رو دارم، به اینا زیاد دقت نکن، این همین قبار حجاب چهره جانه، قبار تنه، من در درونم یک سوز و گدازیست. بعضی چیزها دیدی میگن، میگن صورتم رو به سیلی با سیلی سرخ نگه میدارم. ما خیلی ها رو میبینیم از دور، مثال های خیلی واضح و معمولی بزنم، بگیم خوش به حال این زن و شوهر، ببین چقدر خوشبختن، زن خوشگل، شوهر خوشگل، خونه فلان، بعد همه چیز از دور قشنگه، این ظاهره. اما میبینی توی جهنمی هستم. حالا برعکس یکی رو میبینی میگیم بدبخت بیچاره، تو رو خودش زن چی گرفتی مرد سال، یا مثلا این زن این چی مرده کیه آخه تو چرا میبینی؟ میبینی اینها احساس خوشبختی دارن، اون درونه، ما نمیبینیم، از دور داریم این طراز پیرهن زرکش رو میبینیم، یا حالا در واقع معمول رو. این زرکش بودن هم دوستان توی غزل دیگری داره، میگه دامن کشان همین شد در شرب زر کشیده. این در واقع اون پارچه های زربفت رو میگن زر کشیده. میخواد بگه که این ظاهر من یک چیزی است که تو داری میبینی، اما یک درونی دارم سوزهاست نهانی، یعنی پنهان که به چشم نمیاد. در مصرع اول دیدنه، یعنی به چشم دیده میشه دیگه، مبینی یعنی داری میبینی، دقت نکن، فکر نکن، گمان نکن چون این است. این نگاه نکن یارو فلانی اینجوریه، این تو در حال تماشا کردنش نیستی در واقع، یعنی میتوانی چون این برداشت بکنی. مثلا میگیم نگاه نکن که من الان چیزی نمیگم، مثلا شما خوش تلفن نگاه هم نمی کنی، داری گوش میدی، یعنی فکر نکن. و میگه که این چیزی ظاهری که هست، حالا میگم برخی ها این رو نخش هم دیدن، برخی ها اونجا میتونید ببینید تروی فلان گفت چطور گفت، و خیلی دکتر همین خوب توضیح داده و خودش هم آخرش نظر خودش رو گفته که نظر من به فلان نزدیک هست که میتوانید مراجعه بکنید. میگه من مانند شمعی هستم، حالا شمع چی داره؟ روشنایی داره، خوشگلی داره. در واقع یه جور مثال خوشگل زدن توی دیوان حافظ شمع هم هست دیگه، توی اون غزل خدمتتون عرض بکنم بچه پروانه دهد اونجا باری اون غزل در مقام گر گذر افتد بازم حاصل خرقه و سجاده روان در بازم، اونجا هستش که روی شمع یعنی خوشگل، مثال خوشگلی است. دوستان داره میگه این زیبایی های ظاهری یا این ظاهر من یا در واقع خنده های من رو نبین، من در درونم خیلی سوز و گداز دارم. چارلی چاپلین میگه من 35 سال مردم رو خنداندم ولی خودم گریستم. این سوز نهانی است که حافظ بهش التفات داره. یام در خصوص این بیت کنم مقالات دیگه نمیدونم چند. سپس میگوید که بیا و هستی حافظ ز پیش او بردار، که با وجود تو کس نشنود ز من که منم. چه کسی بیاد؟ بیا و هستی حافظ ز پیش او بردار. با کی حرف میزنی؟ خطاب به کسی است، به معشوقی است، یا اگر از نگاه عرفانی بخوایم ببینیم و اون عشقایی که میگویم خداوند رو میتونه معشوق داشته باشه، اما داره خطاب به معشوق میگه بیا و هستی حافظ پیش او بردار، یعنی هر آن چیزی که دارد مال این دنیا، من چیزی نمیخوام، چرا که همه چیز من تو هستی، که با وجود تو کس نشنود به من که من، تا تو هستی من کیم. فکر کنم سعدی میگه، بله سعدی بهتر میگه بکش چنان که توانی، که سعدیان کس نیست که با وجود تو دعوی کند که من هستم. بله سعدی، یعنی یه زمانی توی جایی یه کسی انقدر به چشم میاد، همین خدا حافظ، انقدر به چشم اومده این همه شاعر پنهان شدن، کلی شاعر خوب داریم، با وجود حافظ کسی نمیدونه اونا کیان اصلا. ما یه زمانی جوان بودیم، حالا یه خاطره براتون بگم، این رو کوتاه بکنم که بریم بخش دوم. رفتیم عروسی، عروسی پسر دوستم که ایشون عمرش رو داد به شما، دوستای من همشون در واقع سن و سالی ازشون گذشته و همشون مسنن، یه جوری روح هم همواره با افراد پخته تر راحت تر بود که بیاموزن. سرهنگ بازنشسته بود، پسرش ازدواج کرده بود، ما هم رفتیم دعوت کرده بود و اینها. این عکس پروفایل هم یکی از پاپیون دارم، مال اون شب عروسیه. ما رفتیم اونجا، خدا بیامرد مصطفی به من گفت معرز بیا تو برو چیز بشو ساقدوش دومات میگن چی میگن باش برو که عروس ببرش پیش عروس. این چشم ما اومدیم بریم تو، حالا پسر اونم بچه خوشتی مشتی و فلانی بودا، ولی خب ما هم مثلا خیلی لباس معمولی و اینا، اون وقت هم جوانی بودیم. اومدیم بریم، یه پیر مردی پیر دانایی دست من رو گرفت، گفت تو نرو. من گفتم چرا؟ و گفت نه تو نرو. بعد مصطفی گفت برای چی حاجی؟ گفت نه بابا این چه، من فلانی رو بدم، اون یکی رو بدم، اون یکی رو بدم. تنها کسی هم که اون شب پاپیون زده بود من بودم، همه کراوات زده بودم، من معمولا نمیزنم پاپیون و کراوات خیلی کم. و خلاصه نذاش، من یه جور به هم برخورد، حس ناخوبی گرفتم، احساس کردم که به هوا این که اینا مخابات ببرش اون زنها، مثلا حالا گفتم میره اونجا چه میدونم، مثلا دختر من زن من اونجاست، مثلا میبیند بشین یه لحظه مثلا مباحث شیرین و جذاب منکراتی شاید چیز بشه. و به این برخورد چیزی هم نگفتم. مصطفی که رفت، این پیره به من برگشت گفت، حالا لطف داشت به ما رو خوب دیده بود، گفت پسرم من اگه نذاشتم بری ناراحت نشد، چون تو از داماد بیشتر به چشم میای، اگه میرفتی کسی اون به چشم نمی اومد. میگم این بنده خدا اینجوری نگاه کرده بود. یه زمانی توی جاهای مختلفی نگاه ها فرق میکنه. زیبا دیدن خودش هنری ها، این نیست کسی خوشگل باشه حتما زیبا هم باشه، اون زیبایی ذاتی شاید خیلی خوشگل باشه، حالا به این مخلص که نیستیم. مقصود اون شب چون من یه تیپ تکی داشتم توی همه اونها، میگم پاپیون من زده بودم، همه کراوات بودن و دوماد و اینها، یه جور خیلی تک بود اونجا. حالا حافظ داره به معشوق یا به یار میگه تا تو هستی من کسی نیستم، داره از یک شخصیت یا یک کاراکتر یا یک روح یا یک عظمت برتر از خودش که در واقع بلبلی است که اینجا از خودش گفت چون این قفس نسزاویه چون من خوش الهان است، از خودش برتر است صحبت میکنه و میگه بیا و هستی حافظ ز پیش او بردار. یعنی دنیایی که من دارم دار و ندارم رو بگیر، چرا که دار و ندار من به زبان ساده توی، چون که با وجود تو من کسی نیستم، من تو رو میخوام. خب دوستان، به همین میزان بسنده میکنم و در واقع برویم بخش دوم که با شما گفتگو میکنم. ببین من این رکورد رو قطع بکنم و برگردم خدمت شما.